ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اتحادیه اروپا تعدادی از وزیران دولت سوریه را بر لیست تحریم‌های خود افزود. آلودگی هوا در تهران به تعطیلی دو روزه برخی مدارس منجر شد. وزیر بهداشت ایران میگوید 20% مواد غذایی سنتی آلوده یا تقلبی است. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت رو با آگاهی شما میرسانم. روز دوشنبه اتحادیه اروپا تحریم مقامات دولت سوریه را تشدید کرد و اسامی 17 وزیر و همچنین رئیس بانک مرکزی سوریه را به لیست تحریم‌های خود افزود. علاوه بر این افراد حقیقی، 69 نهاد دولتی نیز در لیست تحریم‌ها قرار گرفت. با اعلام تصمیم جدید اتحادیه اروپا، تاکنون 234 مقام سوری از طرف این اتحادیه تحریم شدند. منع سفر به کشورهای عضو و مسدود شدن تمامی دارایی‌های این افراد از جمله مجازات هایی است که اتحادیه اروپا برای حامیان دولت بشار اسد در نظر گرفته است. اتحادیه اروپا این افراد یا نهادها را به سرکوب خشونت‌آمیز غیر نظامیان سوریه متهم کرده. کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران به دلیل آلودگی بیش از حد هوا، مهدهای کودک، مدارس پیش‌دبستانی و برخی از مدارس در پایتخت و چندین شهرستان را در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه تعطیل اعلام کرد. در چندین جلسه این کمیته تصمیم گرفته شد طرح ترافیک زوج و فرد هم تا اطلاع بعدی تا ساعت 19 در سطح شهر تهران اجرا شود. اعطای مرخصی به مادران شاغل، برخورد با خودروهای دودزا، توقف فعالیت معدنهای تهران، لغو ورزش همگانی در پارکها و مجموعهای ورزشی و استقرار تیمهای اورژانس در مناطق پر رفت و آمد تهران از دیگر تدابیری هستند که گفته شده است برای مقابله با آلودگی هوا در چند روز آینده اجرا می شود. تهران با بیش از 13 میلیون نفر جمعیت یکی از آلوده‌ترین کلان شهرهای جهان به شمار می‌رود و دولت‌های مختلف تاکنون نتوانستن عوامل افزایش آلودگی هوا را کنترل و مهار کنند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران میگوید 20% مواد غذایی سنتی آلوده یا تقلبی است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن هاشمی در مراسم آغاز طرح ملی سنجش آلاینده های غذا گفت وظیفه حکومت و دولت و مجلس و قوه قضایی است که با نظارت دقیق و کنترل به موقع مسئولیت خود را در این زمینه انجام دهند. به گفته وزیر بهداشت، امکانات تشخیصی برای سنجش وضعیت مواد غذایی در کشور در حد متوسط است. آقای هاشمی تشکیل پرونده‌های تخلفات مربوط به مواد غذایی در قوه قضاییه و صدور حکم در این نهاد را به طور تلویحی بی اثر خواند و گفت وزارت بهداشت باید به موقع به این گونه تخلفات رسیدگی کند. وزیر بهداشت در سخنرانیش آب آشامیدنی کشور را سالم توصیف کرد و گفت با همکاری وزارت نیرو چاه‌هایی که آب آلوده داشتند پلمب یا رفع آلودگی شدند. و اتحادیه اروپا، وزیران خارجه اتحادیه اروپا بعد از نشست نمایندگانشان در بروکسل بر تعهد اتحادیه اروپا در اجرای مفاد توافق هسته‌ای با ایران و گسترش روابط با جمهوری اسلامی تاکید کردند و در این حال از ایران خواستار اجرای پروتکل الحاقی شدند و همکاریش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. و اما در حالی که مناقشات در یمن به دومین سال خود نزدیک میشه، نقش تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به نبردها در این کشور بیشتر رنگ می‌بازه. در این میان به پایان رسیدن دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا دلیل دیگری برای اون دسته از گروه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی است که امید به حل هرچه سریع‌تر مسائل یمن دارند. همکارم شاهین بشیری به بهانه سفر وزیر خارجه آمریکا به مسقط، موضوع این سفر رو که رسیدگی به مسئله یمن اعلام شده مورد بررسی قرار داده است.
وزیر امور خارجه آمریکا صبح دوشنبه برای انجام یک سری مذاکرات با محوریت مسئله 19 ماه ناآرامی در یمن وارد مسقط پایتخت عمان شد. به گزارش اونا، خبرگزاری رسمی عمان، آقای کری در آخرین سفری که به عنوان وزیر امور خارجه ایالات متحده به منطقه دارد، مدت 2 روز در مسقط خواهد ماند. وی در این مدت با یوسف بن علوی وزیر امور خارجه و سلطان قابوس پادشاه عمان دیدار و گفتگو خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا تاکنون تلاش‌های گسترده‌ای برای حل بحران یمن صورت داده است، ولی دامنه این بحران به دلیل حمایت ایران از شورشیان حوثی و حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در این کشور عمیق شده است. علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پاریس، با تشریح عمق این مسئله در مورد اینکه چرا جان کری کشور عمان را به عنوان مقصد خود انتخاب کرده است، به رادیو فردا میگوید:
بحران خیلی عمیق‌تر از این هست که در این یک ماه و اندی باقی مونده ریاست جمهوری آقای اوباما بخواد حل و فصل بشه. اتحادی که کشورهای عربی در یمن تشکیل دادن برای مبارزه با گروه حوثی‌ها تا کنون به نتیجه نرسیده و باعث شده که برخی از کشورهای عربی که در این اتحاد هستن از عدم پیشرفت برنامه یک مقدار حالت عقب نشینی از این اتحاد داشته باشن و عربستان در واقع داره اونها رو تشویق می‌کنه به اینکه در این اتحاد حضور داشته باشن تا عملیات به نتیجه برسه. منتها نفت سفر به مسقط این شایعه را ایجاد میکنه که به خاطر روابط خوبی که عمان همیشه با ایران داشته و اینکه در پرونده‌های خیلی حساسی عمان نقش میانجی رو معمولاً با ایران ایفا کرده، این شایعه را ایجاد کرده که آمریکا قصد داره در این مدت باقی مونده از طریق عمان مذاکرات غیر مستقیمی رو با ایران داشته باشه تا در واقع اون چه که حمایت ایران از گروه حوثی‌ها خونده میشه رو بتونن به یک نقطه‌ای برسونن که همگرایی با خواسته‌های عربستان داشته باشه و در نهایت بشه افقی برای پایان دادن به این جنگ ترسیم کرد.
موضوع مناقشات یمن که تاکنون 19 ماه را پشت سر گذاشته تبدیل به یکی از نگرانی‌های مهم ایالات متحده در منطقه شده است، زیرا دو کشور ایران و عربستان به اعمال نفوذ خود در این کشور می‌پردازند و معلوم نیست دامنه این رویارویی به کجا خواهد انجامید. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با به میان کشیدن مسئله مذاکرات هسته‌ای با ایران تاکید کرده بود یکی دیگر از اهداف این مذاکرات جلوگیری از فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه است.
It is no doubt true that when we entered into the negotiations with Iran around the nuclear deal,
شکی نیست که وقتی ما وارد مذاکرات هسته‌ای با ایران شدیم، امیدوار بودیم در کنار رسیدگی به این مسئله، همچنین به سایر مسائل از جمله فعالیت‌های بی‌ثبات کننده آنان در منطقه نیز بپردازیم. در واقع آنچه ما به دنبالش هستیم فقط پایبندی ایران به توافق هسته‌ای و کاهش خطر هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی نیست، بلکه همانطور که ما و کشورهای حاشیه خلیج فارس انتظار داریم، تداوم همکاری‌ها در عنوان مثال جلوگیری از مسلح شدن حوثی‌های یمن از سوی ایران است.
عمان یکی از معدود کشورهای عرب منطقه است که روابط خوبی با ایران دارد و تا کنون از طریق ارتباطهایی که داشته مذاکرات صلحی را میان شورشیان یمن و دولت این کشور که توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده برگزار کرده است. عمان در این حال تنها کشور عرب حاشیه خلیج فارس است که با وجود روابط خوب با عربستان سعودی به ائتلاف این کشور برای مقابله با حوثی‌ها نپیوسته. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، حملات هوایی نیروهای این ائتلاف منجر به بروز شرایط ناهنجاری در یمن شده است. استیون اوبراین، مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، دو هفته پیش هشدار داد در صورتی که طرف‌های درگیر در جنگ یمن به زودی بر سر راه حلی سیاسی به توافق نرسند، این کشور به طور کامل دچار فروپاشی خواهد شد. به گفته آقای اوبراین، 80% از جمعیت 21 میلیونی یمن به کمک‌های انسانی نیاز دارد و 2 میلیون نفر از جمله 370,000 کودک به شدت از سوء تغذیه رنج میبرند. معاون دبیر کل سازمان ملل تصریح کرده است همکنون 61 مورد ابتلا به وبا در یمن تایید شده است و 1700 نفر نیز مشکوک به ابتلا به این بیماری هستند.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. گفتگو با اسماعیل خویی شاعر.
امروز بامداد نامش نمیدانم، اما پرنده‌ای دیدم بر پرچین باغ همسایه، کوچکتر از یکایک گنجشکانی که در گذشته دیده بودم در هر کجا. از کودکی یاد باد در ایران بگیر تا به همین دم در بیدن کجا. جستن در شعر برای من قسمی گریز از نگرانی، از مرگ، از اندوه، از تنهایی و از دورماندگی از میهن خودمه.
من مهرداد قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
و اما رسانه‌های آلمانی خبر دادند که از روز دوشنبه، دو هیئت بزرگ اقتصادی از دو ایالت شمالی آلمان برای مشارکت در ساخت بزرگراه در ایران به سر می‌برند. اعضای این دو هیئت 60 نفره ضمن دیدار از شهرهای رشت و بندر انزلی به بندر عباس هم سفر خواهند کرد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
از تابستان سال پیش که توافق اتمی در شهر وین امضا شد تا کنون بیش از 20 هیئت تجاری و بازرگانی از آلمان وارد تهران شده و قرار است به گفته اتاق صنایع و بازرگانی ایران آلمان تا پایان سال جاری میلادی 10 هیئت اقتصادی دیگر هم راهی ایران شود. در پی دیدار یک هیئت اقتصادی از ایالت نیدرزاکسن در هفته پیش از تهران، این روزها وزارت راه و شهرسازی ایران میزبان دو هیئت بزرگ اقتصادی دیگر از دو ایالت هامبورگ و شلزویک هولشتاین آلمان است. ورود این دو گروه به تهران به نوشته روزنامه‌های آلمان نشان از آن دارد که آلمان پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان مصمم است که روابط اقتصادی خود را با ایران ادامه دهد. به نوشته روزنامه آلمانی دیولت این نگرانی وجود دارد که دونالد ترامپ به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند و توافق اتمی با ایران را مورد بازبینی قرار دهد. هیئت‌های اقتصادی دو ایالت هامبورگ و شلزویک هولشتاین تاکنون با اصغر فخریه معاون وزیر راه و شهرسازی ایران در امور بین الملل ملاقات کرده و در این دیدار پیشنهاد راه اندازی یک کارگروه مورد موافقت طرفین قرار گرفته. این کارگروه موظف است تا یک ماه تشکیل شود و در آن شرایط سرمایه‌گذاری در امور راهسازی و گسترش بنادر مورد بررسی قرار گیرد. ریاست هیئت هامبورگی را فرانک هورش، سناتور امور اقتصادی این ایالت و سرپرستی دیگر هیئت را راینهارت مایر، وزیر اقتصاد ایالت شلزویک هولشتاین در دست دارند. به گزارش خبرگزاری دی‌پی‌آ، سناتور فرانک هورش ایران را به خوبی می‌شناسد و به گفته آقای هورش فرش ایرانی از هامبورگ به سراسر اروپا و آمریکای شمالی راه می‌یابد. راینهارت مایر وزیر اقتصاد ایالت شلزویک هولشتاین هم گفته بخش بزرگی از ساختارهای زیربنایی امور حمل و نقل و صنایع ایران آلمانی است. این دو هیئت بزرگ اقتصادی به ایران آمده تا درباره چگونگی همکاری‌ها در سمت و سوی اقتصاد دریایی از جمله گسترش بنادر در حوزه دریای خزر به ویژه بندر انزلی و در جنوب بندر عباس و همچنین در اموری دیگر مانند راهسازی، حمل و نقل ریلی، هوایی و احداث ترمینال با مقام‌های مسئول ایرانی گفتگو کند. به گزارش NDR، شبکه رادیو تلویزیون شمال آلمان، بندر انزلی قرار است بدل به مرکز پخش کالا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و حالا به پیام‌های تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش می‌کنیم.
جناب آقای اژه‌ای، همه مردم دنیا این سند سازمان بازرسی کل کشور را دیدن. به هیچ وجه مهر محرمانه روش نیست. چرا انقدر دروغ میگین؟ چرا همه مسئولین جمهوری اسلامی دروغ میگن؟ شما میگید آقای یاشار سلطانی رو به خاطر افشای سند محرمانه. کدوم سند محرمانه؟ کجاش محرمانه؟
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگویند که دلیل بازداشت یاشار سلطانی افشای اسناد محرمانه بوده و نه اینکه افشای فساد. آقای اژه‌ای، چقدر این صحبت شما میتونه بی ارزش، بی منطق و بی محتوا باشه وقتی که یک انسان آزاده و مطبوعاتی را به خاطر افشای حقیقت به زندان میبرید، ولی دزدان و اختلاسگران و عاملان فساد با افتخار در بین شما میلولند. این نحوه برخورد شما نمودار این است که کرم از خود درخت نظام است.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. سپاسگزاریم از همراهی شما و ساعتی خوش برای شما آرزو داریم.